سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 28 دی 1400 با 65مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز در خدمتون خواهم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی که البته از کشورمون ایران هست. زندگی فردی که به قلم خانم محدثه واعظی‌پور نوشته شده، جناب آقای حسین آگاهی برای ما روایت می‌کنند و آقای رضا باقری کار تدوین و میکس برنامه رو انجام دادند. جا داره در همین ابتدای برنامه از این سه عزیز بزرگوار و تمامی کسانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همانطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی که از کشورمون هستند. شخصی که با اقدامات تأثیرگذار و ارزشمند نقش بسزایی در زندگی و رفاه امروز نابینایان کشور داره و کمتر نابینای رو سراغ داریم که اسم مشاهیر نابینای جهانی امروز ما رو نشنیده باشه. دانشمند، محقق، نویسنده، ادیب، مؤسس چند مرکز آموزشی، کارآفرین و اطلاع بخش فرهنگ نابینایان، دکتر سید محمد خزائلی. دکتر محمد خزائلی چیزی حدود یک قرن پیش در عراق به دنیا آمد و علاوه بر آموزش بنیادها و نهادهای ادبی و آثار و تألیفاتی که از خود بر جای گذاشت، نقش بسزایی در بهزیستی و بهسازی زندگی رفاهی افراد نابینا داشت و شاید امروز بسیاری از امکانات و خدمات و امتیازهایی که نهادینه شده و افراد نابینا در کشور در حوزه آموزش و سایر عرصه‌های رفاهی استفاده می‌کنند مدیون تلاش‌ها و زحمات دکتر محمد خزائلی در یک قرن گذشته است. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با شرح زندگی دکتر محمد خزائلی با صدای حسین آگاهی. بعد از این بخش با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
مردی که از فرهنگ دور نشد.
موسیقی
محمد خزائلی سال 1292 در عراق به دنیا آمد و در 18 ماهگی بر اثر ابتلا به بیماری آبله بینایی خود را از دست داد. آن زمان برای آموزش و پرورش نابینایان وسایل و مدارس خاص وجود نداشت. او رهسپار مکتبخانه شد و در 7 سالگی آموختن را شروع کرد. مدتی برای فرا گرفتن قرآن نزد شیخ می رفت تا روزی به پدرش گفت آقای معلم قرآن را غلط می خواند. این اولین انتقاد او نسبت به محیط تعلیم و تربیت بود. پدرش متوجه شد که مکتب خانه جوابگوی پسرش نیست. به محض افتتاح اولین مدرسه در عراق، محمد به مدرسه سمسامیه رفت. درس‌ها را برایش می‌خواندند و او به لطف حافظه قوی آنها را یاد می‌گرفت. در 12 سالگی قرآن را کامل حفظ بود. دوستان دوران تحصیل او نقل می‌کنند هنگامی که برای گردش و تفریح به بیرون شهر می رفتند، از آنان درخواست می کرد که نوشته های روی سنگ قبرها را نشانش دهند و او با لمس کردن آنها با اشکال مختلف حروف فارسی آشنایی پیدا کرد. در دوره ابتدایی همیشه شاگرد اول بود و با وجود نابینایی با اشکال مواجه نشد و با معدل 20 6 سال اول دبیرستان را تمام کرد. محمد تحصیلات متوسطه را در سمسامیه عراق ادامه داد ولی برای گذراندن امتحانات پایه سوم متوسطه با مشکل مواجه شد. امتحانات شفاهی را با موفقیت گذراند ولی نابینایی مانع از شرکت در امتحانات کتبی می شد. آن سال موفق به دریافت مدرک سوم متوسطه نشد. 2 سال به مکاتبه با مرکز مشغول بود تا اینکه رئیس فرهنگ وقت به تهران آمد و ترتیبی داد که محمد بتواند با کمک منشی امتحانات کتبی را بگذراند. به این ترتیب معمایی بزرگ حل شد و از آن پس این شیوه امتحان برای همه نابینایان اجرا شد. محمد بالاخره به تهران آمد و در امتحانات متفرقه پایه ششم متوسطه شرکت کرد و در رشته ادبی در سراسر کشور رتبه اول را به دست آورد. او اولین فعالیت اجتماعی خود را ضمن ادامه تحصیل در دبیرستان با تشکیل کلاس درس در منزل آغاز کرد. در همین دوره به یادگیری زبان فرانسه در خارج از محیط مدرسه زیر نظر جوزف که از ارامنه جلفا و پدرش تاجر فرش بود پرداخت. جوزف ابتدا الفبای زبان فرانسه را با کمک حروفی که از گچ و چوب درست کرده بود به محمد یاد داد و سپس به تعلیم کتاب‌های مقدماتی فرانسه پرداخت. محمد خزائلی که او را محمد نابغه لقب داده بودند به آموختن ادبیات عرب، فلسفه قدیم، عرفان، فقه و اصول، ملل و علم کلام و تاریخ اسلام پرداخت. در کنکور دانشگاه شرکت کرد و سال 1324 موفق به دریافت لیسانس با رتبه شاگرد اولی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران شد. پس از آن سال 1325 از دانشکده حقوق و سال 1329 از دانشکده ادبیات لیسانس گرفت. او به تحصیل با عشق ادامه داد. سال 1332 در رشته ادبیات فارسی و سال 1336 در رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران دکترا گرفت. محمد خزائلی به گفته بسیاری از دانشمندان و اهل فن در زمینه علوم مذهبی، ادبیات عرب، معقول و منقول، تصوف، تفسیر، حقوق اسلام و مذهب شناسی کم نظیر بود. به زبانهای عربی، فرانسوی و انگلیسی تسلط کامل داشت و به زبان آلمانی آشنا بود. این آموزگار خردمند و دانش دوست سال 1317 آموزشگاه خزائلی را در عراق تأسیس کرد و بعدها آموزشگاه‌های متعدد خزائلی را در تهران افتتاح کرد و تمام آنها را مدیریت می‌کرد. او بنیانگذار اولین مدرسه شبانه در ایران است. او نه تنها برای باسواد کردن افراد بینا سعی بسیار کرد، از باسواد کردن نابینایان غافل نشد. او اولین کسی بود که انجمن هدایت و حمایت نابینایان ایران و آموزشگاه نابینایان بزرگسال را تأسیس کرد و سهم خود را در باسواد کردن روشندلان کشور پرداخت. دکتر خزائلی سال 1348 مجله روشندل را برای نشر اخبار مربوط به نابینایان ایران و جهان منتشر و از مؤسسات نابینایان کشورهای سیلان، هندوستان، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، روسیه و اسپانیا با هدف گسترش فعالیت‌های نابینایان ایران بازدید کرد. او عضو کمیته اجرایی خاورمیانه در شورای ملی رفاه نابینایان، اتحاد بین المللی نابینایان و کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی تربیت مبتلایان به نقص بینایی بود. محمد خزائلی علاوه بر تدریس در آموزشگاه‌های خود، در مراکز آموزشی عالی کشور نیز به تدریس ادبیات فارسی اشتغال داشت و در 62 سال زندگی پرثمر خود 39 کتاب تألیف کرد که اغلب آنها در دانشگاه‌ها و مدارس تدریس می‌شود. دکتر محمد خزائلی 22 خرداد 1353 پس از یک هفته کما چشم از جهان فرو بست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه ای که امروز اختصاص داره به شرح زندگی مرد فرزانه و فرهیخته ایرانی، یکی از مشاهیر نابینای جهانی، دکتر محمد خزائلی. از جناب حسین آگاهی تشکر میکنم که با صدای گرم و دلنشین و بیان محکم و منسجمشون زندگی دکتر محمد خزائلی رو برای ما روایت کردند. در این بخش میریم یه موسیقی میشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
دل سپرده هم من به روی سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. دل به دل ز تو تا تو آمدم، قبلگاه من خاک کوی تو. من که عاشقم مست و سرخوشم، جاره می کشم من سبوی تو. گنجی آرزو در دل منی، گنجی آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر به سوی تو. دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. تخته آینه باشدم اگر می نشاندم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر به سوی تو. گنجی آرزو در دل منی، گنجی آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر به سوی تو.
همراهان گرامی، همونطور که مستظر هستید 65مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا اختصاص داره به شرح زندگی دکتر محمد خزائلی، یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشورمون ایران. زندگی فردی که به قلم خانم محدث واعظی پور نوشته شده بود و حسین آگاهی برای ما روایت کردند. در این بخش بنده نیز به نکاتی در خصوص زندگی محمد خزائلی میپردازم و ابعادی دیگر از زندگی این نابینای فرزانه و فرهیخته ایرانی رو برای شما بیان میکنم. دکتر محمد خزائلی بیش از یک قرن پیش در شهر عراق به دنیا آمد، سال 1292، سالی که هنوز خبری از آموزش، یادگیری و خط بریل برای افراد نابینا در کشور نبود و به عبارتی و به روایتی تازه در سال 1299 بود که خط بریل به طور خاص وارد کشور شد و توسط کریستوفل آلمانی، یکی از کشیشان این کشور در شهر تبریز، برای آموزش و یادگیری به 5 نفر از فراگیران نابینا شروع شد. بنابراین خزائلی در سن 7 سالگی با تصمیم خانواده وارد مکتب شد و به آموزش قرآن، بوستان و گلستان و سایر متون رایج در مکتبخانه های آن دوران پرداخت. نکته حائز اهمیت در اینجا آینده نگری خونواده محمد خزائلی است. با وجود اینکه محمد نابینا بود و حدود یک قرن پیش هنوز خبری از آموزش برای افراد نابینا نبود، خونواده به این مطلب نپرداخت که چون فرزند ما نابیناست پس نمیتونه درس بخونه و آموزش یادگیری براش ضرورتی نداره، بلکه با دیدی باز و روشنفکری خاص فرزند خود را به مکتب فرستادن که بعدها نیز با افتتاح نخستین دبستان در شهر عراق تحت عنوان دبستان سهامیه وارد مدرسه شد و درس و آموزش محمد خزائلی شروع شد. در سال 1318 یعنی در سن 26 سالگی با یکی از شاگردان خود به نام صدیق عظیم عراقی ازدواج کرد، علی‌رغم اینکه مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی از جانب خانواده خانم عظیمی وجود داشت، اما این ازدواج بالاخره شکل گرفت و صاحب 4 فرزند دختر و 4 فرزند پسر شدند. دکتر محمد خزائلی در سال 1321 به استخدام آموزش پرورش درآمد و در همون سال موفق به کسب درجه اول علمی در سطح کشور شد. داستان از این قراره که در همین سال وزیر وقت فرهنگ علی اصغر حکمت برای بازدید از مدارس استان مرکزی راهی شهر عراق شدند و زمانی که در مدرسه عظیمیه حضور داشتند از معلمان پایه‌های مختلف خواسته شد که روش تدریس و اداره کلاس خود را جلوی وزیر تمرین کنند. زمانی که نوبت به دانش آموزان پایه 6 رسید از مدیر پرسید که معلم این پایه چه شخصی است و مدیر مدرسه عظیمیه دکتر خزائلی رو معرفی کرد. دکتر خزائلی با تبحر و با شگرفی خاص اشکال هندسی رو به دانش آموزان خود تدریس کرد و این موضوع سبب حیرت و تعجب وزیر آن دوران شد و همونجا مدال درجه اول علمی رو به دکتر خزائلی اعطا کرد که بعدها در سال 1324 نیز این مدال مجدد تکرار شد، زمانی که با کسب رتبه اول در دانشکده الهیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. نکته جالب این که همین علی اصغر حکمت که وزیر فرهنگ آن دوران بود 10 سال بعد به عنوان استاد راهنمای رساله دکترای ادبیات محمد خزائلی ایفای نقش کرد و رساله دکتری محمد خزائلی در سال 1332 تحت راهنمایی علی اصغر حکمت و با موضوع روشنگری اعلام قرآنی دفاع شد. حالا که صحبت از رساله دکتری محمد خزائلی در رشته ادبیات شد، جا داره که به آثار و تألیفات ایشون هم اشاره داشته باشیم. آثار و تألیفات دکتر خزائلی در مجموع به 4 دسته تقسیم میشه: رسالات، کتابهای درسی، سایر تألیفات و آثار چاپ نشده. در خصوص رسالات دکتر محمد خزائلی باید عنوان کرد که 2 رساله دکتری رو دفاع کردند. یکی در سال 1332 در رشته ادبیات و دومی در سال 1336 در رشته حقوق. رساله دکتری ادبیات همونطور که اشاره کردیم تحت عنوان روشنگری اعلام قرآنی بود که در 104 گفتار به ریشه یابی 115 اسم قرآنی پرداخته که 9 سال بعد انتشارات امیرکبیر حق تألیف این رساله رو از دکتر محمد خزائلی خریداری کرد و در قالب کتاب تحت عنوان روشنگری اعلام قرآنی اون رو منتشر کرد و تا به امروز 14 بار تجدید چاپ شده. این کتاب یکی از منابع و مآخذ مهم تحقیقاتی قرآنی و اسلامی است. دومین رساله دکتر خزائلی در حوزه حقوق تحت عنوان مسئولیت‌های مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر است که این کتاب نیز میتونه یکی از منابع مفید و ارزشمند برای ملاک داوری در بسیاری از نهادها به خصوص وزارت کار باشه. دومین دسته آثار و تألیفات دکتر خزائلی به کتاب‌ها برمیگرده که بسیار کتاب‌های متنوع و متعددی در این حوزه نوشتن. ادبیات، عربی، فلسفه، منطق. در حوزه ادبیات اگر بخوایم اشاره کنیم، کتاب دستور زبان جاویدان، کتاب 4 جلدی گل‌های ادبی، شرحی بر بوستان و گلستان سعدی که این کتاب کتابی است که با نگاهی عارفانه و محققانه و با سیری علمی و معنوی بسیاری از ابهام‌ها، اشکال‌ها و معضلاتی که خوانندگان بوستان و گلستان داشتند رو برطرف کرده و شرح داده. در حوزه ادبیات عرب نیز کتابی 6 جلدی در صرف و نحو و کتابی 2 جلدی در حوزه مکالمه عربی تألیف کردند. در منطق نیز 3 تا کتاب دارند: کتاب منطق نظری، منطق عملی و منطق و مختصری از فلسفه شرق که با این کتاب‌های منطق تلاش کرده دریچه‌ای به سوی فلسفه باز کنه. نکته بسیار مهم در خصوص زندگی این بزرگمرد نابینای کشورمون اینه که دکتر خزائلی با وجود آثار و تألیفاتی که از خودش بر جای گذاشت خط بریل استفاده نمی کرد. دلیل مشخص هم داشت، چون زمانی که دکتر خزائلی راهی مکتب، مدرسه، دانشگاه و غیره شد هنوز خط بریل در کشور همگانی نشده بود و افراد نابینا آموزش خط بریل رو نداشتند. همونطور که اشاره کردم در سال 1299 و اون هم به صورت خیلی محدود خط بریل وارد کشور شد و آن هم بیشتر به خاطر آموزش مفاهیم و مضامین کلیسا و کشیش ها بود. البته در سال 1331 آموزش و یادگیری خط بریل از طرف سازمان یونسکو به تمامی کشورهای جهان اعلام و ابلاغ شد و اجباری شد و در سال 1339 طرح یادگیری خط بریل برای افراد نابینا نیز فراگیر و همگانی شد. بنابراین اگر دکتر خزائلی از خط بریل استفاده نمی کرد، به این علت بود که در آن دوران هنوز خط بریل همگانی نشده بود و کسی نبود که آموزش بده. بنابر مصاحبه‌ای که خبرنگاری روزنامه ایران در 14 اردیبهشت سال 1366 با فرزند ارشد دکتر خزائلی، خانم شایسته خزائلی انجام دادند، خانم خزائلی به این نکته اشاره کردند که پدرشون از خط بریل استفاده نمی کرد، اما در ترویج و آموزش خط بریل به افراد نابینا بسیار تلاش کرد و در سال 1348 ماشین چاپ بریل رو وارد کشور کرد. ماشین چاپ بریلی که توسط دکتر خزائلی در سال 1348 وارد کشور شد، نخستین بار در مؤسسه روزنامه کیهان مستقر شد که بعدها به سازمان رفاه نابینایان و سرانجام به آموزشگاه دکتر خزائلی انتقال پیدا کرد و کتاب‌های زیادی به خط بریل تألیف شد در آن زمان و یکی از این کتاب‌ها قرآن بود که چیزی حدود 3 سال طول کشید تا یک نسخه 8 جلدی از کتاب قرآن به خط بریل برای نخستین بار در کشور چاپ بشه. همانطور که در متن برنامه نیز اشاره شد، زمانی که دکتر محمد خزائلی به پایه سوم دبیرستان رسید، برای امتحانات کتبی نمیدونست چیکار کنه و سیستم آموزشی نیز نمیدونستن که چه تصمیمی بگیرن و پس از 2 سال مکاتبه و نامنگاری سرانجام به این نتیجه رسیدن که افراد نابینا در امتحانات میتونن از منشی استفاده کنن و از اون نقطه بود که برای اولین بار استفاده از منشی در امتحانات برای افراد نابینا مرسوم و متداول شد. در خصوص زندگی دکتر محمد خزائلی هرچی گفته بشه کمه، فردی که به راستی یکی از مشاهیر نابینای جهانی است و جالبه که بدونید همزمان شده بود با طه حسین وزیر وقت کشور مصر. البته دکتر خزائلی اگرچه به مقام وزارت نرسید، اما در سال 1346 راهی مجلس ملی شد و تا سال 1350 نماینده مردم عراق در مجلس بودند. دکتر خزائلی در تمام دوران زندگی خود از هیچ تلاشی برای بهبود، بهسازی و بهزیستی زندگی افراد نابینا فروگذار نبود، تا جایی که برای نخستین بار به مدت 20 سال انجمن ملی هدایت و حمایت افراد نابینا را در کشور بنیانگذاری کرد و اداره کرد که بعدها تبدیل شد به سازمان رفاه نابینایان. اما در پایان جا داره به میراث ماندگار دکتر خزائلی اشاره کنیم. علاوه بر آثار، تألیفات، نوشته‌ها و این همه اقدامات ارزشمند و تأثیرگذاری که دکتر خزائلی از خودشون بر جای گذاشتند، اما یه میراث ماندگار فرهنگی از خودشون دارند که در سالهای اخیر نیز متأسفانه با چالش‌ها و معضل‌های خاصی مواجه شده. آن هم آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی در شهر تهران هست و کمتر نابینایی است که اسم این آموزشگاه رو نشنیده باشد، چرا که این آموزشگاه تا سالیان سال مرکز ضبط کتب درسی دانش آموزان در مدارس بود. آموزشگاه دکتر محمد خزائلی در منطقه بهارستان خیابان ظهیرالاسلام قرار داره و حدود 10 سال پیش جهت بازسازی و تعمیر تخلیه شد و آموزش دانش آموزان نابینا به منطقه دروازه دولت در خیابان شهید مفتح انتقال پیدا کرد. اما با گذر 10 سال هنوز آموزشگاه دکتر خزائلی بازسازی نشده و اخیراً خیری بزرگوار قبول کرده که این مدرسه رو بازسازی کنه. اما برای بازسازی چالشی بزرگ در پیش روی جامعه نابینایان قرار داره که هنوز هم حل نشده و آن هم تغییر نام مدرسه دکتر خزائلی به نام خیر مدرسه ساز هست که منجر به اعتراض، اعتصاب و تجمع افراد نابینا در سراسر کشور شد. تا به امروز که ما در خدمت شما هستیم این مسئله به طور جدی حل نشده. ظاهراً آخرین توافقی که صورت گرفته اینه که بر سردر مدرسه و بر تابلوی مدرسه هم نام دکتر محمد خزائلی بماند و هم نام خیر اضافه شود. در هر صورت این مدرسه یک مدرسه خاص و منحصر به فرد است و ما کاملا آشنایی داریم. زمانی که خیری مرکز یا نهادی آموزشی را تأسیس میکنه، این عرفه که نام خیر بر تابلوی آن مرکز قرار بگیره. اما این مرکز صرفا یک مدرسه نیست، بلکه میراثی فرهنگی و ماندگار است و شایسته این بود که خیر نیز میپذیرفت که تابلوی دکتر محمد خزائلی بدون هیچ حرفی کم و زیاد باقی بماند و چیزی بهش اضافه نشه. در هر صورت امیدواریم که به زودی زود این میراث ماندگار و این آموزشگاه دکتر خزائلی بازسازی و تعمیر بشه و آموزش افراد نابینا در منطقه بهارستان بار دیگر از سر گرفته بشه و صدای لوح و قلم پرکینز و افراد نابینا در این مدرسه تنین انداز بشه. همراهان گرامی، ممنون که با 65مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشورمون، فرزانه و فرهیخته بزرگ دکتر محمد خزائلی، دانشمند، اندیشمند، محقق، نویسنده و ادیب، کارآفرین و مؤسس چند مرکز آموزشی و از همه مهمتر اطلاع بخش فرهنگ نابینایان. همراهان گرامی، هفته آینده در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. برنامه‌ای که سه شنبه رأس ساعت 19 از رادیو سوینا تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اما طبق معمول باز هم اعلام می‌کنم، چنانچه چهره موفق نابینای ایرانی می‌شناسید، کار خاصی انجام داده، تلاش منحصر به فردی داشته و به موفقیتی دست پیدا کرده، حتما به ما معرفی کنید و در برنامه آوای تلاش در خدمتشون خواهیم بود. کانال های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان معرفی می کنم و منتظر پیام های گرم و دلنشین شما هستیم. آدرس سایت ما sevinagroup.com، اینستاگرام sevinagroup، تلگرام radio_sevina و آدرس ایمیل ما radio@sevinagroup.com. از تمامی شما عزیزان سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا سه‌شنبه هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.